ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. مخاطب خاص، از رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما هموطنان گرامی و مخاطبان مخاطب خاص بخیر. در خدمت شما ایم امشب با مخاطب خاص و موضوعی دیگر که امیدواریم تا پایان این برنامه رو همراهی بفرمایید. هر هفته شنبه ها در مخاطب خاص با جامعه پزشکی گفتگو میکنیم و در این گفتگو تلاش میکنیم که به مشکلات و مسائل جامعه پزشکی در حیطه‌های مختلف پی ببریم. شما هم اگر عضو جامعه پزشکی هستید و صدای مخاطب خاص رو میشنوید، میتونید از طریق 3102 با ما در ارتباط باشین و یا تماس بگیرین با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و طرح مسئله بفرمایید. در مخاطب خاص این هفته در ارتباط با روش‌های نوین سرطان بیشتر صحبت خواهیم کرد و چالش‌هایی که در این زمینه مطرحه و همینطور مسائلی که بسیاری از متخصصان سرطان با اون مواجهند، به ویژه در زمینه درمان بیماران و همینطور شیوه های درمانی و از همه مهمتر راهکارهایی که میتوان به آرامش بیماران کمک کرد. از این رو موضوع ما کاشتن برای آینده.
مخاطب خاص، سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانون‌گذاری و سلامت در مخاطب خاص.
بر تک تک شما هموطنان گرامی، مخاطبان مخاطب خاص، امشب در این برنامه طرح تازه های درمان سرطان رو به عنوان موضوع انتخاب کردیم در قالب کاشتن برای آینده. اگر اخبار حوزه سلامت رو دنبال کرده باشین، چندی پیش 12 رویداد کاشتن برای آینده در ارتباط با فناوری های زیست پزشکی و تازه های درمان سرطان در کشور ما برگزار شد. به همین منظور عنوان امشب این برنامه کاشتن برای آینده است. در این برنامه با متخصصان هم گفتگو خواهیم کرد و اولین میهمان ما خانم دکتر سودابه شهید سالس، رئیس بیمارستان امید مشهد و متخصص رادیو آنکولوژی. خانم دکتر شهید سالس گرامی، سلام عرض میکنی، وقت شما بخیر.
عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما همکاران عزیز و تشکر از برنامه بسیار خوب شما و موضوعی که دارین به اون میپردازیم.
خواهش میکنم. ما از چند منظر میخوایم امشب چند موضوع رو بررسی کنیم، از جمله تازه های درمان و تازه های نوین در درمان سرطان و در کنار اون نیم نگاهی هم داشته باشیم به چالش ها و مسائل و مشکلاتی که متخصصانی چون شما در مراکز درمانی با اون مواجهین. خب خانم دکتر، همه ما میدونیم که انواع رادیو داروهای پزشکی پیشرفته برای تشخیص سرطان در ایران تولید شده و کشورمون امروز در خیلی از حوزه‌های نوین پزشکی مثل سلول درمانی، پزشکی مولکولی، کاربرد هوش مصنوعی و تشخیص و فناوری‌های نوین درمان پیشرفت کرده و چه بسا بسیاری از بیماران از سایر کشورها جهت درمان بیماری سرطان به کشور ما مراجعه کنند. از زبان شما میخواییم بشنویم که در مراکز درمانی کشور ما چقدر تونستیم در زمینه درمان سرطان به پیشرفت‌های چشمگیری دست پیدا کنیم و در این زمینه متخصصانی چون شما چقدر تونستن نقش آفرینی کنن، چون خیلی از این روش‌های نوین به واسطه تحقیق و پژوهش محققان و متخصصان به دست میاد. بفرمایید.
قطعا به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. همونطور که میدونین درمان‌های سرطان در کل دنیا درمان‌های رو به رشدی هست، یعنی مطالعات در زمینه درمان‌های سرطان خب در همه کشورها در دنیا در حال انجام هست. کشور ما هم از اون مستثنا نیست و مراکز مختلفی در کشور در حال تحقیقات بر روی درمان‌ها هستند. و خوشبختانه با تلاش‌های فراوانی که انجام شده ما تونستیم خیلی از درمان‌های نوین رو در کشور خودمون داشته باشیم، در حال شهرهای بزرگترمون رو به تعداد بیشتری. به طور مثال ما در بیمارستان امید مشهد شامل نصب دستگاه توموتراپی بودیم که یکی از درمان‌های پیشرفته رادیوتراپی رو برای بیماران انجام میده و یه دستگاه هایتک هست. حالا در پی سوال اصلی شما که فرمودین، درمان‌های نوین به قسمت‌های مختلفی تقسیم میشن. شما میدونین که در درمان سرطان ما از درمان‌های دارویی، اهم از شیمی درمانی، هورمون درمانی و و قسمت‌های مختلفی که حالا خدمتتون میگم رو شامل میشه، جراحی‌ها و بحث پرتو درمانی. که خب قسمت جراحی که در خدمت همکاران جراح‌ها و اونکوسرجن‌ها هستن، اما در قسمت درمان‌های دارویی خب پیشرفت‌های خیلی زیادی در دنیا حاصل شده. ما الان در کنار شیمی درمانی هامون بحث درمان‌های هدفمند یا تارگت تراپی ها یکی از درمان‌های بروز هستن که داروهایی هستن که به طور اختصاصی مولکول‌ها یا مسیرهای خاص رشد سلول سرطانی رو هدف می‌گیرن و آسیب سلول‌های سالم رو خیلی کاهش میدن. درمان‌های ایمونوتراپی رو داریم که در واقع تقویت و فعالسازی سیستم ایمنی بدن رو انجام میدن و باعث تخریب سلول‌های سرطانی میشن که خیلی هدفمندتر هستن و نتایج چشمگیر رو به دنبال داشتن در درمان سرطان. درمان با سلول‌های کارتی سل‌ها که الان یکی از درمان‌های روی بورس هستش، در آزمایشگاه مهندسی ژنتیک میشن سلول‌های تی و بعد از تقویت برای حمله هدفمند به سلول سرطانی به بدن بازگردونده میشن. اینها درمان‌های نوینی هست که در دنیا و در ایران داره روش کار میشه. تولیدات بسیار زیادی در این زمینه در کل دنیا وجود داشته، مطالعات زیادی انجام شده که اثر بخشی این داروها ثابت شده.
درسته.
و خوشبختانه در ایران هم به موازات همون در کنار تحقیقاتی که انجام شده برخی از این درمانها و داروها تولید شده و در اختیار بیماران ما قرار گرفته. چون میدونین در کنار اینکه تولیدات بروز هست، خب هزینه این داروها هزینه های بسیار بالایی خواهد بود. مثلا در خصوص ایمونوتراپی ها، در خصوص درمان های هدفمند، امکان تهیه برند اصلی این دارو ممکنه در کشور سخت باشه و هزینه بالایی رو در بر داشته باشه. اما خوشبختانه به موازات اون داروها در داخل هم داره فناوری هایی حاصل شده، بعضی از موارد تولید شدن و در مطالعات تقریبا هد تو هد بعضی ها انجام شده و نتایج قابل قبولی بوده و ما خودمون تونستیم نتایج خوب رو با این داروها داشته باشیم.
خانم دکتر شهید سالس، با توجه به گستردگی روش‌های درمانی در کشورمون که شما هم به درستی اشاره فرمودین، این سوال مطرح میشه که آیا همه این نوع روش‌ها برای یک بیمار مبتلا به سرطان اجرا میشه یا این روش‌ها بسته به نوع سرطان و شدت و حدت و رشد اون بستگی داره؟
دقیقا همینطور که شما فرمودین، همه این درمان ها برای یک فرد لازم نیست. واقعا از هر بیمار به بیمار دیگه یک تصمیم شخصی هست که بر پایه مرحله بیماری که مراجعه می کنن و مبنای اون که مدل تومور چی هست، بررسی سلولار و مولکولارش چی هست، ممکنه از یکی یا چند تا از این مسیرها سود ببرن. پس همه بیماران نیاز به این درمان ها ندارن و انتخاب میشن برای بهترین درمان.
و خب دکتر شهید سالس، در بین این روش‌های درمانی مختلفی که برای سرطان وجود داره، خب پزشکان هم اختیار عمل دارن که بتونن از هر شیوه‌ای که به هر حال در اون مجموعه درمانی وجود داره استفاده کنن، که اگر هم که خب وجود نداشته باشه، بیمار رو به یک مرکز دیگری که این روش‌ها رو و این شیوه‌ها رو دارن ارجاع میده. میخوام همین رو بپرسم از خدمت شما که به عنوان یک متخصص رادیو آنکولوژی، اگر خود شما بخواید یکی از این شیوه‌های درمانی رو انتخاب کنین، کدام رو انتخاب میکنین و آیا این بسته به تخصص خودتون داره، سلیقه‌تون یا درخواست بیمار یا اینکه در اون مرکز اون روش درمانی وجود داره؟
ببینین، به طور کلی قانون کلی این هست که شما بیمار رو بر مبنای نوع کانسری که داره و همونطور که گفتم تمام مشخصاتی که به هر حال سالها مطالعه و درس خوندن به شما ارائه میکنه، درمان اون رو انتخاب کنید. درمان‌های استانداردن در تمامی کتاب‌های راهنما و گایدلاین‌های جهانی و ملی مسیرهای درمان مشخصه، ولی این مسیر یکی نیست. یعنی ممکنه که بیماری سود ببره از اینکه ابتدا مثلا تحت شیمی درمانی قرار بگیره بنا به شرایط خودش، بعد بره جراحی بشه و بعد بره مثلا پرتو درمانی بشه. به طور مثال میگم، بیمار دیگه‌ای ممکنه نه تنها نیاز به عمل جراحی داشته باشه. یک بیمار بر حسب گستردگی بیماریش ممکنه فقط نیاز به درمان موضعی با پرتو درمانی داشته باشه. این دیگه نتیجه تصمیمیه که پزشک بر مبنای سالها مطالعه های علمی و آخرین گایدلاین های بروز تصمیم میگیره.
راهنماهای بالینی.
دقیقاً. پس ما خیلی از راهنماهای بالینیمون ملی هم داریم و جهانی هم در اختیارمون هست که بر مبنای اونها تصمیم گیری. حالا اینکه در مرکز ما اون درمان وجود داشته باشه یا نه، خب نکته مهمیه. قبلا به طور مثال، حالا ما قسمت پرتو درمانی رو خدمتتون نگفتم، خب به حال درمان‌های به روز پرتو درمانی رو هم ما در کشور در حال انجام هستیم، ولی قبلا این امکانات به این گستردگی وجود نداشت. به طور مثال بیمار ما اگر نیاز به یک درمان مثلا SBRT می داشت، یک درمانی که در چند جلسه یک تومور با دوز بالا درمان میشه و شما فقط این رو وقتی میتونین درمان بکنین که دستگاه‌های خاص رو داشته باشین و بتونین این درمان خیلی خوب و هدفمند رو، حالا اصطلاح نقطه زن به کار میره، برای بیمار انجام بدید. خب وقتی که ما در کشور این رو نداشتیم، بیمار مجبور میشد به کشورهای همسایه مراجعه بکنه. ولی خوشبختانه الان با نصب دستگاه‌های توموتراپی در کل کشور و اخیراً با نصب دستگاه‌های سایبر نایف که الان دو مرکز داره به طور فعال در کشور کار میکنه و 5 مرکز دیگه که یکی از اونها هم دانشگاه علوم پزشکی مشهد هست در حال نصب و راه اندازی این درمان هستن، خب خوشبختانه بیمار ما دیگه نیازی نداره به خارج از کشور بره.
بله.
یا حتی بیماری که در مشهد و شهرستان‌های مجاور هست در استان خراسان و شرق کشور، حتی شاید لازم نباشه دیگه به تهران مراجعه بکنه.
در این بین دانش هسته‌ای خیلی کمک کرده به پزشکان ما در زمینه تشخیص و درمان آسان‌تر سرطان و از طریق همین انرژی هسته‌ای تونستیم به تولید رادیو داروهای مؤثر در درمان بیش از 30 سرطان هم دست پیدا کنیم. پرسش دیگری که از خدمت شما دارم خانم دکتر شهید سالس به عنوان متخصص رادیو آنکولوژی و اینکه بحثمون راجع به سرطان و تازه‌های درمان هست، اینه که پزشکان مثل شما در روند درمان در مواجهه با بیماران اصولا با چه مشکلاتی مواجه میشین؟ بخشی از هدف ما در برنامه مخاطب خاص شنیدن درد دل‌های متخصصان و پزشکان هست و اینکه اگر مطالبه‌ای در حیطه تخصصی خودشون دارن مطرح کنن که امیدواریم به گوش مسئولان در وزارت بهداشت برسه.
ممنونم از شما که گوش شنوا هستین و واسطه‌ای برای رسوندن صدای ما. من خواهشی که میتونم بکنم اینجا، یکی افزایش تعداد دستگاه‌های پرتو درمانی هست، خصوصا در مراکز دولتی، با توجه به اینکه هزینه‌های درمانی در مراکز خیریه و خصوصی الان خیلی بالا هست و در مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی ما اگر بیماری تحت درمان قرار بگیره، 0 تا 100 هزینه ها رو بیمه پوشش میده. به طور مثال میگم، حالا شاید نمیدونم با عدد و رقم حدودی شاید اگر ما یک سرطان پستان رو در بیمارستان دولتی دانشگاهیمون درمان بکنیم، بیمار هزینه خیلی خاصی اصلا نباید پرداخت بکنه و همه تحت پوشش بیمه قرار میگیره. اما در یک مرکز خصوصی مثلا ممکنه هزینه بالغ بر 20 میلیون تومان حداقل با یک درمان ساده برای بیمار داشته باشه.
بله.
و با توجه به مشکلات اقتصادی، خب قطعا بیماران به سمت مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی هجوم بیشتری رو دارن و متاسفانه لیست های انتظار خیلی طولانی در حد 4-5 ماه رو گاهی اوقات ما در مراکز دولتیمون داریم. برای یک بیمار کانسر منتظر موندن به مدت 4-5 ماه در نوبت پرتو درمانی فاجعه است.
بله.
بنابراین با افزایش تعداد دستگاه های پرتو درمانی خصوصا در مراکز دولتی و دانشگاهی انشالله که این موزل حل میشه، و یا افزایش تعداد دستگاه ها در شهرستان هایی که قابلیت نصب این دستگاه ها باشه، چون همکاران جوان فارغ التحصیل به مناطقی اعزام میشن که عملا در اونجاها دستگاه های پرتو درمانی وجود نداره و خب این دوستان و همکاران جوان تمام آموزش هاشون بر پایه این بوده که کلیه درمان های کانسر رو اهم از پرتو درمانی و شیمی درمانی رو در کنار هم انجام بدن و این میتونه خیلی کمک کننده باشه. در خصوص شاخه شیمی درمانی هم هرچی ما بتونیم صنعت داروییمون رو توسعه بدیم و از اون طرف بار بیشتر تامین هزینه بر دوش بیمه ها باشه و بیماران کمتر درگیر مسائل مالی باشن، خب قطعا طیف بیشتری از بیماران میتونن از درمانهای بروز دنیا استفاده بکنن و با خیال راحت درمانشون رو پیگیری بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از طرح این مسائل توسط شما خانم دکتر شهید سالس. ما هم امیدواریم که آنچه به عنوان مشکل و چالش در این زمینه مطرح میشه توسط مسئولان به ویژه وزارت بهداشت هرچه سریعتر رفع بشه. ممنونیم.
خواهش میکنم، موفق باشیم.
شما هم همینطور.
تشکر از برنامه.
خواهش میکنم، لحظات خوبی داشته باشیم و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
سیاست های یارانه ها و سلامت، قانون‌گذاری و سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، مخاطب خاص.
سلام، شما برنامه مخاطب خاص رو از رادیو سلامت میشنوید. موضوع امشب کاشتن برای آینده.
در 2 سال گذشته 20 رادیو دارو به لیست داروی کشور اضافه شده.
رونمایی از دستاوردهای هسته‌ای این بار در خدمت سلامت برای بیماری سرطان پوست.
علی سامانی معاون پژوهشی سازمان انرژی اتمی.
گالیوم 68 آلفا MSH که کمک میکنه به پزشکان برای تشخیص زود هنگام. زوج این رادیو داروی تشخیصی هست، لوتوسیوم 177 آلفا MSH هست که برای درمان لنفومای متاستاتیک استفاده میشه.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی.
این دو نوع چه برای تشخیص و چه برای درمان در واقع بسیار مؤثر هستش. رادیو داروی جدیدی هست که مراحل بالینیشو در واقع طی کرده و الان آماده هستش برای تولید صنعتی و ارائه خدمات به مردم. در سطح دنیا جز 5-6 کشور اول دنیا هستیم به لحاظ کیفیت. به لحاظ کمیت هم ما الان حدود 2 میلیون بیمار رو داریم پوشش میدیم.
پزشکی هسته‌ای نقش اساسی در تشخیص سرطان ایفا می کند و دقت بی نظیری را نیز ارائه می دهد. از طریق تکنیک های پزشکان می توانند فعالیت متابولیک سلول ها را تجسم کنند و امکان تشخیص زود هنگام و مرحله بندی دقیق تومورها را فراهم کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی خاطر نشان کرد 1 یا 2 رادیو دارو وجود دارد که برای درمان 30 نوع سرطان مؤثر است و این از افتخارات کشور ماست که امروز مردم ما از آن بهره مند هستند. با سپاس، طاهره شاهچراغ.
ز سپاس از شما مخاطبان برنامه مخاطب خاص، همچنان در خدمت شما ایم با طرح این موضوع کاشتن برای آینده. در این برنامه نگاهی داریم به روش‌های نوین درمانی و چالش‌ها و مشکلات متخصصان خون و سرطان. این بار گفتگو خواهیم کرد با استاد گرامی آقای دکتر بابک بهار، فوق تخصص خون و سرطان. آقای دکتر بهار گرامی، سلام عرض می‌کنم.
سلام خدمت جناب عالی و وقت بخیر خدمت شنوندگان محترم. بنده در خدمتتون هستم. اگه سوال خاصی هست مطرح بفرمایید.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، نگاهی داشتیم به روش‌های نوین درمان سرطان و در لابلای این روش‌های نوین، فناوری‌های مبتنی بر انرژی هسته‌ای در کشور ما بیشماره، مثل فناوری پت که به تشخیص و درمان سرطان بسیار کمک کرده و تشخیص و درمان اون رو آسان تر کرده. و خیلی جالبه که حتی این روش میتونه عود احتمالی بیماری رو بعد از درمان حتی شناسایی کنه و اون نقطه دقیق رو برای نمونه برداری مشخص کنه. خوشحال هستیم که چنین روش‌های نوینی در کشور ما وجود داره. اما آقای دکتر بهار، میخوایم یک نگاهی هم داشته باشیم به چالش‌ها و مسائل و مشکلاتی که شما متخصصان در این زمینه دارید، یعنی در زمینه درمان سرطان. گاهی اوقات ممکنه که به دنبال یک روشی باشین که در اون مرکز درمانی وجود نداره و یا سایر مشکلات که ما از اون بیخبریم. میخوایم در این برنامه که خاص کادر درمانه از زبان شما از این مشکلات و مسائل هم بشنویم.
بله، خیلی ممنون از صحبتاتون و سوالی به جایی که فرمودید. اولا در مورد تشخیص سرطان، اتفاقی در آینده و در دنیا خواهد افتاد و در مملکت ما به عنوان یک پیشرفت، استفاده از سلول‌های بسیار اندکی است که در جریان خون حرکت می‌کنند و ژن حامل سرطان رو از یک نقطه‌ای دارن همچنین در جریان خون حرکت می‌کنن و حمل می‌کنند. به نام این سیرکولیتینگ کانسر سلز. یعنی در آینده نه چندان دور ما می‌تونیم خیلی قبل از اینکه حتی شخص علامت دار بشه، از طریق سلول‌های شناور در جریان خونش متوجه شیم که در بدن شخص سرطانی در حال وقوعه.
یعنی با یک تست ساده خون میشه این مورد رو
بنابراین شاید تا 3 تا 5 ماه 6 ماه جلوتر از حد دستگاه‌های تشخیص دهنده فعلی میتونه تشخیص بده این شخص در معرضه. بنابراین خیلی تحول بزرگی خواهد بود، به بازار خواهد اومد، روش داره کار میشه، در مملکت ما هم بهش التفات هست و به اصطلاح آزمایشی است که از طریق مایعات و خون بدن انجام خواهد شد. در اون زمانی که این تست مثبت خواهد شد، ممکن است شخص اصلا علامت سرطانی یا اصلا سرطانی کشف نشه در آندوسکوپی، سی تی اسکن، پت اسکن، برونکوسکوپی یا هر جای بدنش. ولی ما میدونیم در اون نقطه که این سلول سرطانی شناسایی کردیم، اتفاقی میفته، شخص رو تحت مراقبت و پیگیری های نزدیک میکنیم، میگن نیر فالو آپ میکنیم به قول معروف، و شخص متوجه میشیم که این شخص بله به سرعت داره اتفاق تو بدنش میفته و خیلی سریعتر از حدی که به اصطلاح فعلا تشخیص میدیم در آینده در بیماران تشخیص خواهیم داد و این منجر به درمان بسیار ساده خواهد شد. ممکن حتی با یک جراحی ساده بدون احتیاج به شیمی درمانی قضیه رو فیصله بدیم. این مسئله که در آینده اتفاق افتاد خواهد افتاد. اشاره فرمودیم به پت اسکن. بله، پت اسکن یک فناوری تصویربرداریه که مخفف پوزیترون امیشن توموگرافیه. یعنی چی؟ قندی به نام FDG18 به مریض تزریق میشه. این قند اگر توسط سلول‌های خاصی زیاد از حد مصرف بشه، یک ماده به نام پوزیترون از خودش ساطع خواهد کرد که توسط سی تی اسکن و اون اسکنر پت همزمان شناسایی خواهد شد و یک تصویر به اصطلاح تصویر اسکن هسته‌ای همزمان با یک سی تی اسکن به ما میده که بسیار دقیق برابر سلول‌های سرطانی که مصرف قندشون خیلی بالاست، اگر به صورت در جای وجود داشته باشن، در اکثر سلول‌های سرطانی بعد از سلول‌های سرطانی این قند رو برداشت نمی‌کنن، مثلا پروستات سرطان، پروستات که از یک ماده حاجب دیگه استفاده میشه. پت اسکن الان در تمام کشور موجوده، مراکز استان همه جا دارن و به اصطلاح بسیار به ما هم در تشخیص و هم در پیگیری بیمار سرطان کمک میکنه. جزء تکنولوژی‌های خیلی پیشرفته است که در مملکت ما موجوده و ما استفاده میکنیم. مسئله چالش‌های درمان. ببینید، درمان‌های سرطان به سرعت از شیمی درمانی کورکورانه داره شیفت میکنه، حرکت میکنه به طرف درمان‌های تارگت. یعنی درمان‌هایی که مبتنی بر ایمونوتراپی و یک گیرنده هستند.
هدفمند.
سرعت خیلی زیاد داره اتفاق در دنیا میفته و خطوط تحقیقاتی شرکت بزرگ دارویی همه متمرکز بر تارگت تراپی و ایمونوتراپیه.
یعنی از اون حالت تهاجمی داریم خارج میشیم.
بله، یعنی ایمونوتراپی داروهایی هستن که برای یک گیرنده طراحی میشن با تکنولوژی بالا. داروهاش در مملکت ما هم داره ساخته میشه. مثلا قرص ارلوتینی بود از اون اولیناش بود. قرص گلیوک که در درمان یک نوع سرطان خون استفاده میشد، گلیوک که الان در مملکت ما ساخته میشه. ایماتینیب شاید همراهان همکار من شنوندگان محترم بشناسن، جزو اولین درمانهایی بود که یک نوع سرطان خون درمان قطعی. برای همه سرطان ها این قرص، برای برست کنسر، سرطان سینه، برای سرطان ریه خیلی، برای سرطان کلیه در آینده اکثر اینا خوراکی خواهد شد. بنابراین در آینده درمان های سرطان مبتنی بر یک جراحی ساده و سپس ایمونوتراپی خواهد شد، یعنی قرص یا تزریقی که مولکول گلوگاهی رو بلوک میکنه و سلول سرطانی خاموش میشه. و به اصطلاح شاخه دوم این علم که به سرعت در حال پیشرفته سل تراپیه، که در مملکت ما در وزارت بهداشت یک اصلا دپارتمان خاص این کار هست و در واقع ما میگیم سیستم ایمنی بیمار رو آموخته و تقویت میکنیم برای یک ژن خاص یا یک آنتیژن خاص به سلول سرطانی، به این سلول تزریق کنیم و سل تراپی به مقدار به عنوان کارتیسل الان میشناسن همکارای ما. کارتیسل که در واقع یه پیمری، یک مجموعه از آنتیژن هایی که به سلول ایمنی میخوریم. چون ببینید سرطان فقط افزایش رشد سلولی نیست، سرطان مجموعه از اتفاقایی است که یک سلول خودش و سیستم ایمنی بدن مخفی میکنه. این خیلی مهمه و ما باید سیستم ایمنیمون رو بیدار کنیم و جهتدار کنیم به چون متمرکز برای اون سلول ها. مثلا برای خال بدخیم ملانوم، برای لنفوم های بی سل ما الان کارتیسل تراپی میکنیم با موفقیت خیلی زیاد. برای لنفوم مغز کارتیسل تراپی میکنیم با موفقیت خیلی زیاد و جز درمانی که در مملکت ما هم موجوده. آنتیژن هاش به مریض به اصطلاح شناسایی میشه. برای این در این دو جهت علم درمان سرطان یا اونکولوژی داره پیشرفت میکنه. من پیامی که بیشتر دارم برای شنوندگان عزیزم، تشخیص زودرس و عاجله. اشاره در برنامه‌های بعدی راجع به تشخیص‌های عاجل هم چکاپ اینو بیشتر با صحبت کنیم.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزاریم از اینکه وقت گذاشتیم برای برنامه ما جناب آقای دکتر بهار گرامی. با شما خداحافظی می‌کنیم.
در پناه خدا باشید. سلامت باشید.
و در پایان چند عنوان رو با هم مرور کنیم. ایران پیشرو در توسعه پزشکی بازساختی در غرب آسیا. پیشرفت راهبردی ایران در درمان سرطان. تولید بیش از 70 رادیو دارو در کشور. سپاسگزاریم که امشب مخاطب خاص رو از رادیو سلامت شنیدید. بدرود.
گذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جلگیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب